أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن المتقين في جنات وعيون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قرآن کتاب زندگی واقعی است که مسیر زندگی و راه و روش زندگی حقیقی رو برای ما بیان می‌فرماید. کسانی که به اون زندگی حقیقی رسیده‌اند رو معرفی می‌فرماید که در مرحله اول انبیا و اولیا علیهم الصلاه و السلام هستند و در مرحله دوم مؤمنان به این اولیا، مؤمنانی که ایمانشون رو با تقوا و پاکی حفظ کردند، پاکی در جنبه‌های مختلف. یکی از اموری که خدای متعال و اولیاءش علیهم السلام برای انسانی که میخواهد در مسیر پاکی و تقوا باشه سفارش میکنند، علاوه بر تعبد و التزام به امور لازم در پاکی که التزام به واجبات الهی و دوری از محرمات و آلودگی های عملی، همتشون رو اونها وسیع‌تر قرار می دهند. یکی از کارهایی که برای این متقین خدای متعال تعریف می فرماید بیداری شب، مقداری از شب رو اینها به بیداری اختصاص می دن، همه شب رو به خوابیدن نمی گذرانند. به هر حال خواب از جنبه های ضروری وجود انسان تو این عالمه، اما انسان های آگاه، انسان های روشندل، اون کسانی که میخواهند از عمرشون استفاده بکنند، سعی میکنند از خواب هم استفاده کنند. خوابشون غلبه نکنه بر وجودشون، بر فعالیت‌هاشون، همانطور که امور دیگرشون هم به همین صورته. پرداختن به بدن و شؤون بدنی این ضروری است، لازمه، همه به آن نیاز داریم. اما انسان متقی به فرموده علی علیه السلام در خطبه متقین فرمودن که شکمباره نیست که همه هم و غمش رسیدن به شکم و اداره آن باشه. خواب هم به همین صورته. لذا در دو جا خدای متعال در قرآن کریم متقین رو به سحرخیزی سفارش میکنند که حالا فرمایش علی علیه السلام رو در سحرخیزی عرض خواهیم کرد که چه کاری انجام بدهد. آیه که خوندم در سوره مبارکه زاریات بود که متقین رو معرفی کرد خدای متعال که ان المتقین فی جنات و عیون، اهل تقوا در باغها و بهشتها به سر میبرند. بعد اوصافی رو برای ایشان نقل میکنن، یکیش اینه کم مقداری از شب رو به سحرخیزی میپردازن. یکی از کارها این است که در شبها ایشان به خلاصه استغفار میپردازن و بالاسحار هم یستغفرون. بله. آیه دیگر در رابطه باز متقینه که در سوره مبارکه آل عمران از آیه 15 شروع میشه، قل اعنبکم بخیر من ذالکم. در آیه 14 سوره مبارکه آل عمران خدای متعال زندگانی دنیا رو ترسیم میکنه که اون یک زینت هاییست و خدا همین زینت ها رو قرار داده، منتها بفرد که این زینت ها مال زندگانی دنیاست. از محبت به تمایلات، تمایلات مختلف، تمایلات جنسی، تمایلات به برحال ارتباط عاطفی با فرزندان، با اموال، با اموری که انسان نیاز بهش و ذالک متاع الحیات دنیا، این ابزار حیات دنیاست. دا حیات آخرت هم یه ابزاری داره که از همین جا میاد، اون رو با همین ها به دست بیاریم. والله عنده حسن المآب، نزد خدا بازگشت خوبی است، یعنی ما می توانیم بازگشت خوبی به سوی خدا داشته باشیم. بازگشت به سوی خدا قهریه، کلون الیه راجعون، آیات مختلفی ما داریم. اونجا این رجوع و این بازگشت چگونه باشه این دست بنده و شماست که آیا با نیکویی و خودمون رو جز اصحاب یمین قرار بدیم یا خدا نکرده جز اصحاب شمال. در سوره مبارکه انشقاق یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، تو به هر صورت که باشه ای انسان تلاش میکنی تا به ملاقات حق برسی. تا این ملاقات دو گونه است، یه وقت ملاقات با در حال بشارت و زیبایی و خوبی است، این بشارت و اینها هم به دست خود ماست، یا با ناراحتی چهره محال عبوسن غمتری را. خدای متعال برای ابرار میخواد که اینها ترسشون اینه، انا نخواه من رب نایامن عبوسن غمتری را، ما از پروردگارمون میترسیم که اینگونه با او مواجه بشیم، با عبوسیت، با ناراحتی. حالا اینها بیانات تمثیلیه برای اینکه ما چگونه خودمون رو میسازیم. در سوره انشقاق فرمود که همان اوتیه کتابه بیمینه فسوفه یحاسب حسابا یسیرا، کسی که ارتباطش رو با خوبی و یمن برکت برقرار بکنه، او حساب آسانی می شود. که فرمودند امیر المؤمنین علیه السلام امام اصحاب یمینه، که این خوبی با این حقیقت باید پیوند داشته باشه. و ینقلب الى اهله مسرورا، به خانوادهش هم برمیگرده، خانواده‌ای که با هم همراهند با سرور خلاصه مواجه میشند. و اما من اوت کتاب او برا از زهره، اما اون که نامه اعمالش از پشت سر، یعنی از جانب دنیا، به من میگن بابا این همه اعمال تو دنیایی قرار دادی، فقط به دنیا نگاه کردی و همین زینت ها تو رو بر حال نگه داشت. فسوفه یاد او صبورا، نموزه بله ناله اش بلند میشه، کتابش رو میبینه و یسلا سعیرا، جهنم هم هی فوران میکنه. جهنم از درون خود انسان عمدتاً شروع میشه، بیرون میکشه. بهشت هم همینطوره، ارتباط تنگاتنگ بین اعتقادات و اعمال و رفتار انسان با سعادت، که بهشت مظهر سعادت. خب این اهل دنیا اینطوری بوده، نو کان فی اهل مسرورا، تو اینجا خیلی خوش بودن. و انسان میبیند طرف با خانواده سرمسته، ای مؤمنین رو مسخره میکنه. گاهین تو این ایام ملاحظه میشه متاسفانه، بله ماها باید مقاوم باشیم، ماها باید مستقیم باشیم. وقتی یک بی حجاب رو میبینیم، یک نفر داره نهی از منکر میکنه، کمکش بکنیم، اینکه بایستیم نگاهش بکنیم. توهین بکنه، جسارت چقدر بالاست، اینا رو مشاهده کردم من نزدیک. بله نگاه بکنن، اینا اینقدر جسور بشن که بر علیه مؤمنین مؤمنات در حال تو بازار مسلمین اینا راه برن. ما باید چهره در هم بکنی از دیدن اینها، که اینها جرأت نکنن بیان، بدون اصلا مشتری ندارن. ما اگه من کاسب دوتا لبخندم میزنم، جنسم هم بیشتر فروش میره، خب این جرأت میکنه. بله به هر حال این مسائل رو باید دقت داشته باشی. به هر حال میفهمد قل اعنبئکم من خیر من ذلک، خدا متعال میفهمد که بگوی پیامبر من به شما خبر بدم چیزی بهتر از این زینت های دنیا. للذین اتقوا، برای متقین چی خدا در نظر گرفته؟ عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار، نزد پروردگارشون باغهایی است که از زیر آنها نهرها جاری است. خالدین فیها، هر آن همیشه هستن و ازواج مطهره، همسران پاکیزه، پاکیزه از آلودگی ها. و رضوان من الله، رضایت الهی هم شامل حال این متقین میشه. این خیلی مهم. و الله بصیر بالعباد، خدا هم بیناست، اما میبینه من واقعا در مسیر تقوا هستم نیستم، میخوام به این نتایج والا برسم. خب متقین چه کسانی هستن؟ الذین یقولون ربنا، این قسمتش دعاست، ما گاهی حفظ بکنیم این دعاها رو خیلی خوب. اننا مننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، خدایا ما تو ایمان آوردیم، گناهان ما رو ببخش و ما رو از عذاب آتش نجات بده. تو مسیر پاکیه، اما اطمینانم نباید داشته باشه که این رسیدن به نجات حتمیه. اینا رو باید ما توجه داشته باشیم، دلهورگی به نوعی داشته باشیم، منتها نباید ما رو از زندگی و کسب کمالات باز بداره، همش زندگیمون به دلهورگی بگذره. نه، لذات دنیایی برای متقینه، باید این لذات به هر حال ببرند. دیگران به هر حال طبق روایات و اینها صدقه سری مؤمنین بهشون عنایت میشه، منتها باید مواظبت کرد دیگه. ما همواره حفظ بکنیم خودمون رو از جایگاه های آتش و قنا عذاب النار. ما اگر خودمون رو، چشممون رو، گوشمون رو، زبانمون رو، دستمون رو، پامون رو از محل های آتش حفظ نکنیم، با آتش همراه باشیم، هی بگیم وقنا عذاب النار، این فایده نداره. من نار رو نعوذ بالله دارم با خودم تولید میکنم. خب این معنا چی لازم داره؟ از صابرین صبر لازم داره، استقامت لازم داره. و صادقین، آیه 17 سوره مبارکه آل عمران، صادق صدق میخواد که واقعا انسان پاکی رو بفهمه و انتخاب بکنه و پاشم بایسته. القانتین، اهل خضوع باشه، فرمان بردار باشه. والمنفقین، انفاقم بکنه به دیگران، برای توجه رشته باشه. وقت یکی دیگه والمستغفرین بالاسحار، در سحرها استغفار میکنند. این استغفار هم باز نشان دهنده این است که ما نباید هیچگاه، علاوه در مسیر خیر همواره هستیم، خودمون رو برای ناجی خودمون بدانی. نجات دهنده رو خدا باید بدانی. اینها نکات بسیار مهمیه. علی علیه السلام در خطبه متقین میفرماید اینها این گونه هستن، اما لیل فصافون اقدام هم، دو سه جلسه در رابطه با بیداری شب صحبت کردیم، حالا این جلسه هم در یکی از ابعاد بیداری شب رو تالین لعجزاء القرآن، قرآن میخوانند، یرتلونها ترتیلا، و ترتیل هم میخوانند. حالا معنای ترتیل رو از یک فرمایش امام صادق علیه السلام عرض میکنم. یحزنون بهی انفسهم، خودشون رو، جانشون رو با خوندن قرآن به حزن در میآورند، اندوهناک میشن که به حال خدا برای ما چه عوالمی رو قرار داده، من چقدر با اون عوالم ارتباط دارم، چقدر میتونم به آنها برسم. و یستسیرون بهی دوا ادائه، دوای دردشون رو به دست میارن. به هر حال هر یک از آیات قرآنی دوای یک دردی از ماست، که البته گاهی دردها رو هم بیان میکنه قرآن. کفر، شرک، نفاق بالاترین دردهای انسانه که به هر حال امروز بشر به سوی آن کشش پیدا کرده و ناپاکی های مختلف، بی‌عدالتی های مختلف، همه اینها دردهایی است که دامنگیر بشر، چه اون کسانی که خودشون رو مسیحی میدونن، یهودی میدونن و انهای مختلف، چه اونایی که مسلمان میدونن. حال ما چقدر به اون دردهای واقعیمون خواستیم بپردازیم و واقعا اونها رو مداوا کنیم. ممالک اسلامی چقدر دنبال این مسئله هستن، حاکمان کشورها اینا چقدر مسلمانن، از این که اصلا فقط مسلمانیشون با شهادت اینه، اما چیز دیگری خبری نیست. خدای متعال در سوره مبارکه بقره در رابطه با اون کسانی که کتاب به اونها داده شده میگوید که الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، قرآن رو، کتاب رو میخوانند حق خواندنش. اون وقت حضرت صادق علیه السلام این ترتیل را بر ما بیان میکنند. اینطور نیست که فقط ما به ظاهر بسنده بکنیم، که حالا خودشون بیان میکنند. یرتلون آیاته و یتفهمون معانیه، سعی میکنن که آیات قرآنی رو به صورت اونطور که نازل شده مرتب بخونن و معانیش رو بفهمن. حالا یا با ترجمه در مرحله اول ترجمه، مرحله قبلش صحیح خوندن، بعدش با ترجمه انسان اونس داشته باشه، و بعد از این دو به معارف قرآن حال آشنایی داشتن. که حالا تفسیرهایی که نوشته شده اینها هر کدام به اندازه خودشون و اندازه افراد اون معانی قرآن رو باز میکنن که این معنای تعلیم قرآنه. یعلمهم الکتاب، خوندن تنها، ترجمه دیدن، این تلاوت میشه، اما باز کردن اینها میشود تعلیم و تعلم، کلاس تفسیر، مطالعه تفسیر، معانی مختلف قرار بر ما بعد از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این مفسر بزرگ قرآن، این راه باز شد. البته قبلش هم بود، علمای برجسته شیعه هر حال تفسیرهایی، منتها عده عربی مقداری از این تفسیرها جنبه های ادبیش بیشتر غالب بوده. و خب مرحوم شیخ طوسی تبیان داره، سالها 700 ساله پیش و کم زیادش، و همینطور این بحث تفسیر بوده. در اهل سنت هم تفسیر زیاده، انهای مختلف تفسیر روایی داریم. بله، تفسیرهای فارسی هم البته علمای ما قبل از مرحوم علامه نوشتن، ز ابوالفتوح رازی دا امراری قلم قدیمی سنگینه. بعد از مرحوم علامه به هر حال راه مباحث تفسیری باز شد. تفسیر نمونه علمایی با هم دیگه به حال تشکیک مسایی کردن، 28 جلده. و باز حاج آقای قرائتی، خدا حفظش بکنه، ایشون هم تفسیرشون تفسیر خوبیه، تفسیر نور 10 جلده. زحمت‌های بسیاری این عالم فرزانه کشیدن، واقعا باید از ایشون تقدیر کرد در جنبه‌های مختلف که عمری رو در مسئله تبلیغ و انواع تبلیغ، یک اصلا فکر نبوغی در تبلیغشون داره که اون روش کاریش رو گفتن شاید بی نظیره دانشمندان و اینها. این 10 جلد رو همیشون یه جلدش کرده که آسون بشه. اینها رو ما باهاش مرتبط باشیم. دیگران هم نوشتن، آیه بهرامپور به حالشون هم زحمت کشیده تفسیری نوشته، یک تفسیر یک جلدی که هم ترجمه هست، یه نوع مقداری توضیح هم در کنارش آمده، که اقشار مختلف به هر حال میتونن از این تفاسیر که با مفاهیمش و با معانیش مرتبط باشند. خب این تازه اول کاره. بعدش میاد که و یعملون به احکامه، به احکامش عمل میکنند. این ترتیل قرآن خوندن به این صورته، همه اینها میشه ترتیل. و یرجون وعده، وعده خدا را بهش امیدوار میشن. این که میفهمن برای متقین، ان المتقین فی جنات و عیون، این همه بله، ان المتقین فی جنات و نهر، در ظاهرن آیه آخر سوره تور باشه نگشتوان، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. واقعا عجایب و غرایب خدای متعال برای متقین بیان میفرماید که انهو میفرماید انه نور چشمی ما هست، در جایگاه راستی نزد حاکم مقتدر اینها جا دارن. انسان به چه مقاماتی میتونه برسه؟ امید به این وعده ها. ولی از اون طرف هم و یخشون عذاب، آیات عذاب که میرسه، از این عذاب ها انسان متقی حراس داره که نکنه خدای نکرده این تقوای سست بشه، از دست گرفته بشه. و یتمثلون قصصه، قصص قرآن رو نمودار میکنن، چون قرآن کتاب ابدیه، شبه حال انسان تو این عالم قبل از اسلام، بعد از اسلام و بعد از این عالم. از زمان حضرت آدم علیه السلام رو ترسیم میکنه که گذشته در قبل چه خوبانی چه بدانی. از این امت به هر حال چه مسائلی رو، از خوبی ها و چه بدی ها تو این همین امت رخ داده و خواهد داد، اینا رو همه رو بیان میکنه، پیش بینی کرده. ما مواظب باشیم ما با کی و در چه گروهی خودمون رو قرار میدیم. آیا گروه دست راستی ها یا دست چپی ها؟ این راست و چپی های متعارف مقصود نیست. اصحاب شمال یعنی کسانی که نامه اعمالشون رو با شوم مشعمه در سوره واقعه هم اصحاب میمنه داره هم اصحاب یمین. اصحاب یمین همون اصحاب میمنه هستن. میمنه یعنی یمن، برکت. اصحاب شمال و اصحاب مشعمه یعنی شوم، بدبختی. اینا خودشونو با بخت بد این نام اعمالشون رو رقم میزنن. این رقم زدن مال خود ماست که ما خودمون رو در زمره سعادتمندان قرار میدیم یا نه. این حالت میان بودن، هم امید به خوبی ها و اینکه در مسیر خوبی ها و هم ترس از بدی ها و آگاهی از بدی ها، آگاهی از بدان، آگاهی از اون عاقبت های به حال شوم. و تمثلون قصصه، هم رهبران ایمان داریم هم رهبران کفر، هم عالمان الهی داریم هم عالمان غیر الهی. این در همه زمان ها برحال بوده. اینا به خاطر این است که ما وقتی اینا رو میبینیم تعجب نکنیم یه کسی برحال این گونه بود بعد عوض شد. نه، این عالم عالم امتحانه. خوبان ما به هر حال این حالت ها رو داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه. فرمود ما یک ماه رمضان رفتیم مشهد، مرحوم آمیز عبدالعلی تهرانی، پدر آقا مجتبی تهرانی که از مراجع تهران بودن، مرحوم شدن، آقا مرتضی تهرانی، هم دوره امام بودن ایشون، از شاگردان مرحوم آمیرزاده آقای ملکی تبریزی. جلسات مرحوم آمیرزاده آقای ملکی می رفته. ایشون گفته بوده که اگر ما در ماه در هفته دو مرتبه نماز آمیرزاده آقا می رفتیم دیگه از زندگی می افته، این نمی تونستیم نماز ایشون رو تحمل کنیم. خب یه چنین بزرگانی رو اینها دیده بودن و می گفتن که ما در ایام جوانی میگفتیم یه مقاماتی رو تقاضا میکنیم، لقاء الله، از این جوانی دی آرزو بد جوان عیب نیست. اما ایشون فرمود من الان به اینجا که رسیدم دست گذاشته به آموزن ایش میزدم الان از خدا میخواییم که ما مسلمان از این عالم بریم. این مجتهد مسلم که این بزرگان و این حالات و اینها رو دیدن، اینا رو باید توجه بکنی. یتمثلون قصصه، قصه های قرآن رو نمودار میکنن، هم تو عالم هم در خودشون. هم ما در کجا هستیم؟ حالا ما لباس علما هم قرآن عالمان گوناگونی رو معرفی میکنه. از مانند مؤمن آل فرعون هستیم یا نعوذ بالله بلعم با اورا و همینطور تو هر قشری خدای متعال نمونه خوب داره، نمونه بد داره. و یتمثلون قصصه و یعتبرون امثاله، مسئله های قرآن رو عمل میکنن، به کار میبندن. بله، اینا خوندن درست قرآنه. و یعتون عوامره، عوامه قرآن رو عمل میکنند و طبق موازینش. البته رساله عملیه. و یجتنبون نواهیه، از نواهی قرآن هم اجتناب میکنند. خب اول این، بعد ما ماه و والله به حفظ آیاته. حالی که ترتیل قرآن به خدا قسم، امام صادق قسم داره برای ما قسم یاد میکنه، خودش که اینا رو میدونه حقه، اینکه ما باور بکنیم، توجه داشته باشیم. مسلمانی به این حفظ نیست. از اول حفظ کن تا آخر، از تا تا سر. ای اینا خوبه ها، مقام معظم رهبری حفظه الله فرمایشاتشون و دیگران، همه اینا سر جای خودش، منتها نباید به اینها ما اکتفا بکنیم. باید بیشتر که میتوانیم حرکت بکنیم. والله به حفظ آیاته و سرد حروفه، حروفشو خوب از مخرج ادا بکن. یا آقای من میگم این قافتو از اون آدی من چجوری بگم، دهن تو بازش. بابا اینا که نیست، قرآن که برای عرب فقط نازل نشده، اون انگلیسی هم باید قرآن بخونه، اون ترک هم، اون به هر حال زبانهای مختلف. طب تو محراب بودیم برای به هر حال 120 ملیت تقریبا جهان اسلام نماز می‌خواست. دو سه تا از این عربای طلاب عرب آقا حمد و سنت رو بر ما بخون. ما هم خوندیم الحمدلله، برش دیگه اقتدام نکردن. او مگه قرآن به لحن حجازیه، لحن عراقیه، لحن همین رو که ما ادا بکنیم، درست ادا بکنیم. و سرد حروفه و تلاوت سوره، معلومه اون زمان هم اینگونه بوده. صدا خیلی عجیب. ابن عباس با علی علیه السلام دارن حرکت میکنن شب جنگ جمل، یعنی متوقف میشه ابن عباس. حضرت همون چرا؟ میگه آقا صدای قرآن رو نمیشنوی، دل رو میبره. حضرت همون بیا بریم، فردا معلوم میشه. این خوندن قاری، قاری قرآن تو کدوم صفحه؟ بعد از تمام شدن جنگ، حضرت تو کشته های طرف مقابل علم برنوشن ابن عباس بیا، آپاش اشاره میکنه این همون تالی قرآنه، حالا به تعبیری دیشبی که دلت رو میبرده. البته صدای زیبا باید باش، همه اینا سر جای خودش. روایات در این زمینه ما داریم. بله، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود زین القرآن به اصوات، قرآن رو با صداهاتون زینت بدید و زینت بدید، جاذب باشه. بله، اما تو اینا نمونی. ظاهرا در روایت هست که امام سجاد علیه السلام وقتی قرآن میخوندن افراد گرسن مبهود میشن از صدای زیبا. ولی اینا هست، اونتا ما باید ببینیم که اون مبانی دین چیه، ما گاهی به مبانی دین توجه میدیم، این هاست. در خوندن قرآن هم به این مبانی توجه بکنیم. و درس اعشارهی و اخماسهی، یک دهم، یک پنجم، حفظو حروفه. از اونور که متاسفانه حروفش رو حفظ کردن. و عزاؤ حدوده، حدودش رو ضایع کردن. در محضر امام صادق علیه السلام سوال شد این آیه معناش چیه؟ ولتسألن یومئذین عن النعیم. حتما شما از نعمت سوال میشید. حضرت خب میخواستن درست طرز تفکرها روشن بشه، گاهی سوال میکردن از اطرافیان شما نظرت چی؟ ابو حنیفه اونجا بود، گفت آقا همین خوراکی ها و این هاست دیگه، از اینا سوال میشید؟ حضرت فرمود شما یک کسی رو مهمان کردی، جلوش غذا میذاری و اینها، بعدش هم که میخواد بره جلوش رو میگیره آقا چقدر خوردی؟ این اصلا درسته؟ گفت نه، با اون عقل نداریش اینو پذیر. فرمود خدایی که اکرم الاکرمینه، ما 40-50 سال چیزی خوردیم در برابر اون حاکمیتش، ملک بی نهایتش چیزی حساب نمیشه. ما رو نگه داری که چقدر خوردی، چی خوردی؟ پس چیه؟ همون ولایت ما اهل بیت، که این که خوردی با چه ملاکی خوردی؟ بخور نوش جانت، داشته باش مکان و مغازه سرمایه، اما با ربط به دستورات ما اهل بیت یا نه؟ اگر به ربط به دستورات ما باشه دیگه هی کاخ رو کاخ نمیره، چون نمیذاره، خواهد بره برحال خمسشو بده، به فقرا برسه و همینطور. حدود حدش اینه. و عزاء و حدوده، مهمترین حد آیات قرآن اون کسیست، کسانیست که قرآن رو در جانشون قرار دادن، با جانشون برحال عجین شده، قرآن ناطق شده. در جنگ صفین امتحان عجیبی رو خدا، در پیروان امیرالمومنین علیه السلام که نه واقعا اومدن با فهم درست یا نه، این امتحانات میشه دیگه. یه طرف مقابل معاویه است که اون معلومه. حالا اینا اون شیطان امراض گفت آخرین تیر ما همینه، خوبم گرفت، به جهت این که مصر رو هم بدی، حکومت مصر امضا کرد، حکومت مصر رو بهش داد، گفت قرآن رو سر نیزه بکن. تو خود کسانی که بر محور ولایت دور زدن اینا اختلاف بیفت، اگر واقعا بر محور ولایت انسان بیاد اختلاف نمیشه. به موالاتکم ائتلفت الفرقه، تو زیاد جامعه میخونی، با موالات شما این افتراقا یکی میشه. اختلاف هست اما به همدیگه نمیزنن، میان. الان هم همچنینه. الان ولایت محور برای برحال عزت، این رو هر مقداری با فهم و اینها بریم اون عزت هست. تالا به حمدالله این گونه بوده، چون اینا از خودشون چیزی ندارن. این که امام میفهمد که پشتیبان ولایت فقیه باشه از خودش حرف میزنه، نه، خودشو هیچ کاره میدونه، خودشو یک بلنگو میدونه. به دولت موقت فرمود دیگه، نه شما کاری کرد نه من. خب این میشه رهبر الهی، چیزی برای خودش قائل نشه، همه به حال تلاشش رو تا آخر به حال بکنه، لحظه ای از اون خط اسلام اصیل دور نشه، همه مخالفت ها رو، همه ناملائمات رو به جانش بخره. خب اینو باید رفت دیگه، به هر نحوی که شده باید رفت. اینا حدود میشه، اینا توجه داشته باشی. هر کس ولو اینکه تا مقداری بوده، اما تو یه جا فتنه 88 ادهی ریختن، اونه که خود فتنه بودن که هیچ، اونایی که نیامدن این فتنه رو نکوهش بکنن، ردش بکنن، از سردمداران باید جواب بدن. اینا خیلی دقیقه. ابن عباس، اینو عرض بکنم و کلام رو بریم، زهرای مرضیه نالش چیه؟ ابن عباس اومده تا یه مرز از نزدیکان امیرالمومنین سلامه، در جنگ خوارج او رو میفرسته با صحبت بکن، بعد میبینه که او نمیتونه، بیا خودم اونها رو جواب میده. اینطور. اما حاکم مکهش میکنه، پولهایی میاد براش، از نامی باید بفرسی به ولی امر، آقا خودم این کار رو میکنه. رفت مرحله آخر، بعدش هم به شهادت امیرالمومنین علیه السلام. حالا بعدش هم هی بیا امام حسین علیه السلام بهش بگو. اون سر به زنگاهه، اینا خیلی مهمه. نه حدود قرآن و انما هو تدبر آیاته، ترتیل قرآن نسته ما تدبر در آیاتش بکنیم، این که چی خواسته از ما، برای چی خواسته، چی خواسته، برای چی. آیا خدا به نفع خودش، این اولیای خدا به نفع خودشون؟ نه والا، نه واقعا. یقول الله تعالی، خدا میخواد کتابون انزلناه الیک مبارک، ما کتاب مبارکی به شما نازل کردیم، برکت داره. لیدبر آیاته، تا اینکه آیاتش رو تدبر بکن. خب ما خواستیم این رو در حال عرض بکنیم. یه روایت بسیار مفصلی است که انشاءالله اگر عمری باشه در جلسه آینده درباره قرآن روایات بسیاری داریم که عجایب و غرایب در فضائل قرآن، خواندن قرآن، گفتگوی معارف قرآن. من دیالو فرصت نشد اون روایت رو آورده بودم که در حال در اصول کافی بخونم که انشاءالله. به هر حال این روزها که بزرگداشت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ببینیم که ناله های صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها برای چیه. یک صلواتی بفرست. بعد از خدا بخواهیم انشاءالله با قرآن و اهل قرآن همواره ما همراه باشیم. قرآن اهلش رو به ما معرفی میکنه، اونتا بعد اهل قرآن رو بشناسیم. قطعا صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها مصداق کامل اهل قرآنه. ملاحظه میکنیم در اون خطبه شریفش بعد از توصیفاتی از حق تعالی از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و و بیان حکمت‌هایی از دستورات دین به قرآن ما رو توجه میده. خیلی در چند فراز حضرت اول فضائل زیادی رو بلندی رو از قرآن بیان میکنه و ایشم در محاجش به حاکم و حاکمیت همهش با قرآن. حضرت این قرآن ای شما قبول نده ای که مسلمان نیست، ای قبول دارید بر عمل بکنید. حاکمیت رو به چالش کشونده با آیات قرآن. اینا خیلی برای ما درس. السلام علیک یا ایتها الصدیقة الشهیدة، ای گم شده در تربت پاکت همه عالم، ای دختر ختم رسول، ای مادر آدم. منصوره افلاک به چشم کره خاک، محبوبه حق کوثر پیغمبر خاتم، خاک قدم است آبروی حور و ملائک، فیض نفست روح رسولان مکرم. تو کیستی ام ابیها که حضورت پیغمبر اسلام به تعظیم شود خم؟ ای خانم نیاز به لطف شما و نظرتون دارم، از یک کلم کوچک تو کاه شود کوه، با یک نظر رحمت تو قطره شود یم. افسوس که یک طایفه خاموش نشسته، یک دسته به آزار تو گشتن مسمم. این غم به که گویم کدی فات خیبر، بگرف ببر از غم تو زانوی مادر. ای سوز تو در سینه چرا بر تو نسوزم، ای من ز گریه شده چون بر تو نگریم. بعد از رحلت پدرم با اون وقایع همواره گریه میکرد، آمدن همسایگان پیغام دادن یا علی به زهرا بگو یا شب گریه کنه روز آرام بگیره، یا روز گریه کنه شب آرام بگیره. علی صدق مطلق پیام رو رسول فرمود یا علی به این مردم بگو من زیاد دیگه در این عالم زنده نمیمانم. دست حسنین علیه من سلام رو میگره، میرم کوه احد نزد شهدا عموی بزرگوارش حمزه گریه میگرد. گریهش در فقدان پدر، در مظلومیت همسرش، در انحراف امت، دلسوزیش نسبت به ما بود. می دید همه این تاریکی ها را. امیرالمومنین ببیند حسنه چهرشون که در شده از تابش آفتاب، اتاقی ساخت در بقی بیت الاحزاب. اونا نجیبا اومدن اتاق رو هم خراب کردن. با کشتن تا کرد و بلا گشت مدینه، در ماتم تو ماه جمادی محرم، فریاد تو از سیلی و از ضرب لگد نیست، بلن که شد از سه مصیبت کمرت خم. جهل همگان داغ پدر به غربت مولا می کشت را، آنم رنج و علم و خم. افسوس که بر زخم دل سوختت شد تن سخن و خانه یادش زده مرهم. به جای اینکه بیان دلداری بدن به این تنها یادگار رسول خدا، چه گردن هم آتش آوردن، در خانه را بسوزانند، هم اهل خانه را آتش بزنند. آنقدر این بانو بزرگوارند، دردهای شخصیش رو بلی نمی کن. اون وقتی که خواست وارد قبر کنه، تنهایی علی آشکار شد. مانده چگونه زهرا وارد قبر کنه، داره با دستان خوده عزیز درست جانش رو. اینجا دو در دستان رسول خدا شکار شد. یه مرهمی به دل امیر المومنین قرار داد. یا رسول الله مانت مومن پرد داد. اما این امانت در مدینه، این امانت دون قدر بزرگواره. اگر از اون سوال نکنیم شما هم که پدرش هستی چی نمیگه. فهو الزال و زقب الهلال ازش ببرد، چگونه بین در و دیوار قرار گرفت. ازش ببرد چگونه در کوچه نزد نامحرمان کتکش زده. زهرا جان، زهرا جان، لعنت الله علی القوم الظالمین.
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها فأجبنا يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك مكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير.